طریق آنلاین پیش بریم.
صحبت بود با باران احمدی، دختر جوانی که خودش از مکتب باز مانده و به دیگران زمینه تدریس را فراهم می کند. در همین جا می رسیم به نیمه برنامه. ساعت 5:30 است. توجه کنید به سرخط خبرهای افغانستان و جهان. برنامه جهانی غذای سازمان ملل متحد می گوید که به بیش از 500 هزار نفر در افغانستان کمک کرده است تا با فراگیری حرفه ها از لحاظ اقتصادی روی پایشان بیستند. این برنامه دیروز سخنان لیلا باشنده بادغیس را در حساب تویتر خود منتشر کرد که گفته بود با فراگیری حرفه خیاطی توانسته چرخ خانوادهش را ترمیم کند. اداره ملی هواشناسی افغانستان بارانهای شدید و سرازیر شدن سیلاب ها در 8 ولایت را پیش بینی کرده است. ملی پوشان تکواندو افغانستان 4 مدال برنز و 2 مدال نقره را در مسابقات آزاد بین المللی در کره جنوبی کسب کردند. وزارت دفاع روسیه صبح امروز اعلان کرد که 2 طیاره بی سرنشین بر نیروهای بحری این کشور در پایگاه نوایروسیسک در بحیره سیا حمله کردند. و مقامات آمریکایی روز پنجشنبه گفتند که ایالات متحده به زودی می تواند پرسنل بحری و تفنگداران بحری مسلح را در کشتی‌های تجارتی که از طریق تنگه هرمز در خلیج فارس می‌گذرند مستقر سازد. سرخط خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید و حالا هم مهمان آزادی.
مهمان آزادی.
سلام، فرشته نگاه هستم و شما را به مهمان آزادی خوش آمدید میگویم. مهمان امروز ما خانم است، روانشناس، فعلا در شفاخانه تداوی معتادین کار میکنه و به گفته خودش تال تانسته که چندین خانم کمک بکنه، از اعتیاد نجات بده و به زندگی عادی برگردانه. با این خانم موفق افغان صحبت میکنیم و از خودش بیشتر درباره خودشان میپرسیم. سلام به شما، لطفاً به شنونده های رادیو آزادی خود معرفی کنین و در مورد خود کمی بگوین.
به نام خدا، مرسل احمدی هستم، مدیر عمومی روانشناسی شفاخانه 150 بستر تداوی معتادین زنان اطفال. خب من متولد ولایت کابل هستم، در سال 1372 در کابل تولد شدیم، مکتبم در کابل تمام کردیم، بعد در دانشگاه کابل رشته روانشناسی درس خواندیم و در سال 1394 از رشته روانشناسی فارغ شدیم. بعد در شفاخانه تداوی معتادین در شفاخانه جنگلک وظیفه گرفتیم. بعد از 6-7 سال کار کردن در شفاخانه، به این شفاخانه که فعلا هستم، به شفاخانه زنان و اطفال وظیفه گرفتیم. در برنامه مستری در سال 1401 رای یافتم، اما بنابراین مشکلات فعلی که در افغانستان است و حق تحصیل خانم ها گرفته شده، نتونستم مستری خود ادامه بتم. فعلا هم دمی شفاخانه 150 بستر وظیفه دارم.
دکتر صاحب، چند سال میشه که شما در بخش معتادین کار میکنین؟ در کل اگر همه تجربتان جمع کنین.
مدت 9 سال میشه که من دمی بخش وظیفه مجرا میکنم. سال 1394 به این بخش داخل شدیم و تا فعلا هم وظیفه دارم.
زمانی که معسل بودین، درس میخواندین، میفهمیدین امی پلانتان بود، امی تصمیمتان بود که دمی رشته حتما شما وظیفه خواد کردین و خدمت خواد کردین؟
خب ما وقت این رشته را انتخاب کرده بودم، اما علاقمندی ما به می بود که دمی خود رشته روانشناسی فعالیت داشته باشم، خدمت کنم و به می رشته وظیفه اجرا کنم و خوشبخت کنم که من تونستم به اون موفقیت که پیش بینی کرده بودم به اون موفقیت رسیدم و به می رشته تونستم وظیفه پیدا کنم و فعلا هم به می رشته چی می کنم فعالیت دارم.
خب ما تو شنیدیم دکتر صاحب که روانشناسا بسیار خوب روان افراد مقابله میتونن که بشناسن درک کنن، این مسلک شما چقدر شما را باز کمک کرده در تداوی معتادین؟
خب از اینکه ما میفهمیم ممیر مریضی اعتیاد یک مریضی فکری و روانی است و زیادتر مریضا به تداوی دوایی ضرورت، به تداوی روانی دارن، به تغییر ذهنیت ضرورت دارن، به این ضرورت دارن که اونا مهارت ها را یاد بگیرن، ذهنیتشان تغییر کنه، افکارشان، فکرهای منفیشان تغییر کنه، احساساتشان تغییر کنه، رفتارهایشان تغییر کنه. و امیر رشته روانشناسی به من بسیاری کسایی را نجات بتم که وضعیت روانیشان بسیار خراب بوده یا از تاثیر مواد زندگیشان برهم پاشیده بوده و من این رشته بسیار کمک کرد به من که تانستم چندین نفر زندگیشان کمک کنمشون به زندگی خود بتانن تغییر بدن.
دکتر صاحب زمانی که مریضای یا معتادین به شما مراجعه میکنن و شما همراهشان کار میکنین، قصه خدا نمیکنن، با چی گونه قصه ها شما سر میخورین؟ چی زیادتر باعث میباشه؟ مثلا بعضشان شاید بگوین فقر، بعضشان خشونت ها، شما بیشتر سرکارتان با کدام کتگوری مریض هاست؟ از بر ما قصه کنین، جالب است.
خب اینجا انواع مختلف قضیه ها ما داریم، مریض های را داریم که با قضیه های متفاوت رو به مواد مخدر بردن معتاد شدن. اکثریتشون فیلن که ما تدوی میکنیم، اکثریتشون کسایی هستن که از طرف شوهرهایشون معتاد شدن. یکی شوهرهایشون در خانه مواد مخدر استفاده کردن، اینا در دود مواد مخدر قرار گرفتن، اول به شکل غیر مستقیم اینا معتاد شدن و بعد به شکل مستقیم خودشون استفاده کردن. زیادتر وقتا خوشونت های فامیلی باعث میشه که این خانوم ها معتاد شدن، شوهر را به زور به خانوم هایشان مواد مخدر دادن. دیگه همه قسم طفل ها را داریم که معتاد شدن و اکثریت هایی که اینجا فعلا ما تداوی میکنیم از طرف دوستایشان که مثلا ساقی بودن یا فروشنده بودن یا امروشان سر کار داشتن، از طریق اونا مفاد شدن و بعضی کسانشون هم هستن که از سر دیگر کشورهای مثل ایران و ایران ایجا زندگی کردن و از طریق همسایه و دوستا و فامیلا متازه مواد مخدر شدن. هم اکثریت قضیه را که ما داریم از طریق شوهرهایشان خانم ها متازه شدن.
جوانترین بیمار را که شما تداوی کردین چند ساله بوده و کهنسالترین بیمار را که شما تداوی کردین چند ساله بوده از معتادین؟
ما کتگوری های مختلف سنی را تداوی کردیم که از طفلا گرفته تا نوجوانا و تا خانم های کهنسال بودن. یکی از مریضای ما روانشناسش بودم و به تداویش بسیار کوشش کرده بودم و مدیر قضیه مریضم بودم. یک دختر خانم 18 ساله بود که از سن 10 سالگی را معتاد به مواد مخدر شده بود. فامیلش قاچاقبر مواد مخدر بودن و خودش هم دم و فامیلی که بود اونا قاچاق میکردن، کشت مواد مخدر از کوکنار تریاک کنار کشت میکردن. این از سن 10 سالگی معتاد به مواد مخدر شده بود و تا سن 18 سالگی این مواد مخدر استفاده کرده بود. بعد از اینکه به شفاخانه ما مراجعه کرده بود، از طریق خانه امن به ما معرفی شده بود. این دختر خانم تداوی شد، سرطان شد، مدت 2 سال رضاکار در شفاخانه بود و هیچ به خانواده خودم نرفته بود و بیرون از شفاخانه هم نرفته بود. این مدت دو سال داوطلب خواست به تدایی باقی بانه. بعد از دو سال شامل مکتب شد. مکتب خلاص کرد. بعدا وظیفه گرفت. باعث گارد به شفاخانه خیلن هستیم. باعث گارد وظیفه گرفت. بعدا هم به یکی از مؤسساتی که زودی و اینا را فعالیت داشتن در اوجه وظیفه گرفت. از اون طریق تانست پیشرفت زیاد کنه و فعلاً هم مکتب خدا خلاص کرده سنستر چهار قابلگی است. قابلگی می خوانه و سازمان شده. این جوان ترین مریض ما همی خانم بود
بله.
به شما قصه کردم.
بله و کهن سال ترین؟
کهن سال ترین خانم که تدو خانم بدخشی بوده که تقریبا 70 سال سن داشت و این خانم از تریاق استفاده میکرد و همچنان هیروین و شیشه و بسیار برش سخت بود. احساس میکرد من نمیتونم مواد ترک کنم. اینقدر سال استفاده کردیم شاید نتونم ترک کنم. اما وقت تداوی شد و سازمان شد و فعلا هم در ولایت بدخشان است. هیچ کدوم مواد را استفاده نمیکنه. سازمان شده.
برخواه میگن که اگه یک بار مواد استفاده کرده و معتاد شده باز ترکش هم سخت است و امکان داره پس از تداوی دوباره باز برگرده به این مواد. شما این را تایید میکنین یا فکر میکنین اگه اراده شده اگه داشتن باز میتونن ترک کنن و دمو ترک بمانن؟
خب احتیاط یک مریضی قابل عود است. ما نمیتونیم بگیم که این مریضی هیچ وقت این مریض را عود نمی کنم یا هیچ وقت دوباره ما را استفاده نمی کنم. یک مریضی قابل عود است و ما داریم مریضایی را که چندین بار ترک کردن و دوباره استفاده کردن. اما این مریضی قابل کنترل است. میتونه مریض خدا یک سال دو سال سه سال چهار سال بیشتر از او میتونه خدا کنترل کنه و صحتمندی قرار بگیره. مثل این مریضه که من براتون قبلا دوستانش گفتم اون مریضه بود که شاید چندین بار مساعد شده بود به اینکه دوباره بازگشت کنه اما بارها و بارها به روانشناس مراجعه کرد به جلسات اشتراک کرد ذهنیتش دوباره تغییر داده شد و دوباره ارادهش به میشد که باید مورد ترک کنه. یعنی این مریضه حالت چی ندارن بگویم به حالت قرار میداشته باشن حالتشان میتونه در نوسان باشه تغییر کنه ذهنیتشون تغییر کنه وسوسه و مواد مخدر پیدا کنن با اندکترین مشکل فکر دوباره مصرف باشون پیش شوه اما میشه که کنترول شوه با آمدن به جلسات روانشناسی بایی که با دوباره سر ذهنیتشون کار شوه و ذهنیتشون تغییر داده شوه وسوسهشون دوباره کنترول شوه.
خب خود مریض خو اراده باید داشته باشه و تصمیم بگیره. خانواده چیگونه در این رول داره و شما که خانواده ها هم جلسه میگیرین من ایسی یک روانشناس به خانواده ها هم شما پیشنهادات میداشته باشین؟
بله طبعا در تداوی مریضای معتاد از جمله یکی از سرمایه های بهبودیشون یا از جمله سرمایه که میتونه مریض کمک کنه که در بهبودی قرار بگیره خانواده هم هست و ما جلسات هم روی خانواده ها داریم. هفته یک بار از تمام مریضا فرمولاشون بدیدنشون میل و داخل مرکز ما هم رویشون جلسات مشاوره فامیلی رو برگزار میکنیم بشون در مورد مریضی اعتیاد در مورد مراحل تداوی در موردی که فامیل چقدر نقش داره در تداوی مریض و همچنان بعضی از مشوره هایی رو که لازم میباشه که مشکلات بین فامیل و مریض می باشن مشاوره های ما انجام می دیم تا اینکه مشکلات مریض با فامیلش حل شود و 50% در تداوی مریضا فامیل خانواده شان نقش دارند.
دکتر صاحب خب از مریضایتان از مسلکتان صحبت کردین بیاین که درباره خودتان صحبت کنیم شما را زیادتر بشناسیم و شنونده ها از شما از زندگی خودتان بشنون. از خود بگوین در فامیل چند نفر هستین چطور چی باعث شد چی انگیزه باعث شد که شما به این مسلک روی بیارین و کی زیاد در خانه شما را تشویق کرد؟
خب ما فعلا خودم ورسی کردیم، شوهرم است و یک طفلک دارم. در خانواده 3 نفر زندگی میکنیم و در این رشته وقت داخل رشته شدم زیادتر تشویق پدرم مرا زیاد تشویق میکرد. در ابتدای که در این رشته کامیاب شده بودم پدرم زیاد تشویقم کرد که من دومیش رشته را بخونم و ادامه تحصیل بدم و خودم هم آهسته آهسته علاقه پیدا کردم به خاطر که روانشناسی یک رشته است که در تمام مسائل زندگی انسان میتونه نقش خوب را داشته باشه، انسان میتونه به خود زیاد کمک کنه، به اطرافی های خود کمک کنه و به دیگر رو کمک کنه طریق همین رشته روانشناسی. و آهسته آهسته وقتی من هر سمستر را که میخواندم علاقه زیاد شده میره و خاطر که بسیاری مسائل زندگی را من تونستم درک کنم و بفهمم و همی بود که زیادتر علاقه پیدا کنم و خواستم بمیرشته وزیفان مجرا کنم و بمیرشته بشتر داشته باشم.
دکتر صاحب، بسیاری از افراد بخصوص مردا یا روانشناسی را نمیخوانن، میگه که آینده نداره، میشه که در پیدا کردن وظیفه مشکل داشته باشیم. در این مورد شما چی نظر دارین؟
خب نظر شخصی می است که رشته روانشناسی یک رشته است که حتی هر کسی که هر رشته را میخونه در پولیش باید از روانشناسی حتماً بخونه. بخاطر که انسان تمام مسائل زندگی را میتونه بفهمه، تمام مشکلات زندگی خود نوشته تا خوبش مدیریت کنه، میتونه به اطرافی خود مشوره های خوب بده، از اون دانش روانشناسی خود میتونه بشون انگیزی خوب بده. مثلا یک کس از نگان مشکلات روانی داره مثل خطای شناختی و بعضی از مشکلات فکری دیگه، میتونه نسان با مشوره دادن با وقتا بسیاری مشکلات اطرافی خود حتا حل کنه. دیگه رشته کاری رشته روانشناسی در افغانستان محدود است، کم است، اما فایده میرسانه بسیار زیاد است. از نظر روانی انسان میتونه خود بسیار احساس راحتی و آرام میتونه، نه بخاطر تمام مسائل خودش میفهمه، میتونه به درستی مدیریت کنه، میتونه درک کنه. دیگه اشتایی کاریشون اگر انسان خودش انگیزه کار داشته باشه، انگیزه پیشرفت داشته باشه در هر رشته که تحصیل کرده باشه، خود به موفقیت و پیشرفت میرسانه. این مهم نیست که من روانشناسی خوندم یا مدرسات خوندم یا که کدام رشته دیگره، مهم نیست که انسان خودش انگیزه داشته باشه، خودش تلاش کنه، کوشش کنه و خودش خود به جایگاهی برسه.
دکتر صاحب، در افغانستان زیادتر هم دیده شده که کسایی که مشکل می داشته باشند به روانشناس مراجعه نمی کنند، فکر می کنند که اگر به روانشناس مراجعه شوه اطرافیان مردم گپ می زنه برشان، مثلا دیوانه خطاب می کنند، به دکتر مراجعه کردن یک قسم شرم می دانند. چرا باید در این مورد چی گفتنی دارین؟ چگونه میتوان کمی از هان مردم در این مورد تغییر داد؟ در این مورد شما چی میگین؟
خب به نظر ما هر انسان روانشناس داره، هر انسان یک زمان یک وقت نیاز به یک مشوره داره یا ضرورت به ای داره که به یک روانشناس مراجعه کنه. هیچی کدام ننگ و کدام آره نیسته، به خاطر که هر انسان در یک وقت میشه که در یک ضرورت داشته باشه که یک مشکل خود به یک روانشناس بگویه یا یک مشوری در یک قسمت از زندگی خود به یک روانشناس داشته باشه. و ای که بعضی کسی فکر میکنن یه میشه که با شنیدن برنامه هایی که روانشناس ها سری که راژیو تری دایر میکنن یه ذهنیتشان تغییر کنه و برقدر که برنامه ها را انسان بشنه و گوش بده و ببینه ذهنیتش نسبت به حوزه روانشناسی تغییر میکنه و باز میشه و میفهمه که روانشناس فقط این نیست که مریض روانی را تداوی کنه. روانشناس میتونه با هر انسانی که هسته میتونه مسائل زندگی را که شریک میسازه و مسائل که مشکل میداشته باشه میتونه روش کمک کنه.
شما خواه اکنون در بخش معتادین کار میکنین، اما اتر وقت شده که خانما به خصوص شما یک روانشناس هستین، یک خانم هستین، خانمای آمده باشه که همین رقم که شما هم همین گونه که شما هم گفتین که یک مشکل خود به شما آورده باشن، یک مشکل روی خود بدون از اینکه معتاد باشن و شما هم رایشان کمک کرده باشین؟
بله، اما مخصوصاً چون میفهمم شرایط افغانستان قسم نیست که مری انسان ها هم به مشکلات جسمی خود برن پول بستر کنن، هم به مشکلات روانی خود مشکلات اقتصادی مینازیات است و ما خودم به شکل رایگان مشوره های روانشناسی را هم برای بعضی خانم ها انجام میدم و فعلاً هم یک مریض هم از طریق تلفون هم رایگان هم برایش مشاوره میکنم و یک مریض هم از همسایه های ما هست که به خاطر استرس داره و مشکلات از مشکلات روانی داره میاید و پیشم و همراهش ما جلسه میگیم.
یک فرد چه وقت بفهمه که آم ضرورت دارم که صحبت کنم با یک روانشناس؟ خب دوستا داریم، خانواده داریم، حرف میزنیم، اما کمک حرفه‌ای را از یک روانشناس چه زمان یک فرد بگیره؟
خب وقت ما میبینیم بعضی از انسان‌ها را که رفتارشون از شکل نرمال تغییر کرده، مثلا افکار منفی داره، بعضی از بدگمانی ها داره، مثلا زود عصبانی میشه، از درون با خود در تنش میباشه و از درون گفته مصطلح عام خود میخوره و نورامی داره، در یک جای قرارش نمیگیره، یا ای که فرد گوشه گیر است، در اجتماع زیادتر خوش نداره بره و بدون کدام دلیل مثلا ناراحت از جگر خون است یا گیریه میکنه. این دونم صورت ما میفهمیم که اصلا یک مشکل روانی داره که باید سوزر با روانشناس مراجعه کنه و جلسات روانشناسی رو بگیره. یک مشکل را که ما زیادتر در افغانستان میبینیم یه است که بعضی کسا که می حالت ها را پیدا میکنن، مثلا دلتنگی را یا گوشه گیری میشن یا که همتون ناراحتی ها دارن، زودتر به دکتر اعصاب مراجعه میکنن و با خوردن دواها و دوای اعصاب و مستعنی دوای خواب و اینا میخواین خدا خوب بسازن، اما بررسی هیچ نتیجه هم نمیده، بلکه مریض شاید مشکلش زیادتر بسازه، حتی وابستگی به دواها پیدا کنه مریض. از اون خاطر خوب است که اهمیت روانشناسی را بفهمن و در پولی که مثلا مریض به دکتر اعصاب مراجعه میکنه مشوری روانشناس حتما بگیره یا به مشوری روانشناس به دکتر مراجعه کنه و در پولی که دوا میگیره باید از مشوره ها را هم بگیره و 50% دوا و 50% روان درمانی مریض کمک میکنه که صحتمند شوه و خوب شوه.
شما وقتی که جلسه میگیرین امرای مریضایتان، پس شما هیچ وقت دوا تجویز نمیکنین، همین صحبتایتان امرایشان میباشه یا پیشنهادات که میداشته باشین به می اکتفا میکنین؟
ما خب اجازه دوا دادن نداریم، اما ما میتونیم مثلا به دکتر امروی دکتر مشوره کنیم، به دکتر مثلا مشوره بدیم که این مریض مثلا استرس داره و وسواس داره یا ای که استراب داره یا افسردگی داره یا اینی اعراض داره، اینی علائم داره، مثلا توهمات که داشته باشه مریض یا هزیانات داشته باشه، میتونیم به دکتر بگوییم و دکترم با مشوره که ما برش میتیم میتونه یک دوای مناسب به مریض ما بده. یعنی در افغانستان رقم نیست که حتما باید از دکتر بخش عقلی و عصبی در پلیس خود روانشناس حتما باید داشته باشن. که در پولیتی تداوی دوایی میکنه روانشناس تداوی روانی بکنه تی که مریض خوبتر نتیجه بگیره و خوبتر سازمان شده. اما در افغانستان زخم نیسته. خب من بعضی از مریض هایی را که در شفاخانه تداوی میکنیم بسانمی مشوره نمیتیم وقتی از بیرون هم دوای اصاب میگیریم یا دوای به خاطر مشکلات روانی خود میگیریم حتما به خاطر گرفتن جلسات به شما بیاییم و جلسات روانشناسی خود ادامه بدیم.
دکتر صاحب، شما در افغانستان زندگی میکنین، سرکارتان هم امرای خانمای افغان هسته و خودتان یک روانشناس هستین. وضعیت روحی خانمای افغان بیشتر چگونه شما ارزیابی میکنین؟
خب شما شاید خوب بهتر بفهمین که وضعیت روانی خانما فعلا در افغانستان خوب نیست. از سر امی دکتر و کارمندای صحی گرفته تا تمام خانمایی که در افغانستان زندگی میکنن فعلا زیر استرس قرار دارن. استرس این که چی وقت مثلا شفاخانه بسته میشه، چی وقت رفتن به بیرون حتی شاید که بند نشه، خب فعلا آرایشگاه و اینا رو بسته کردن و قیودات که روز به روز وضع میشه باعث میشه که تمام خانم ها زیر استرس قرار داشته باشن و راحت نباشن. حتی یکی از همکارای ما هم چی شده بود چند وقت پیش برش مشکل ایجاد شده بود که در روز جمعه میخواسته بیای وظیفه، اما برش گفتن که کجا میری، مترسادش کرده و گفته بوده که کجا میری و بکنه یک مشکل ایجاد شده بوده. طبعا همه گی فعلا در حالت قرار دارن که یک فشار روحی هستن.
شما وقتی که منعیس یک دکتر یک روانشناس میبینین که دخترای بالاتر از صنف ششم نمیتونن به مکتب برن در حال حاضر و یا دروازه های پنتون ها برای دخترها بسته است و خانم ها نمیتونن کار کنن، چی احساس میکنن؟
خب طبعا احساس هر انسانی که مثلا هر افغان یا هر انسانی که این وضعیت دیدنه احساس بد میرشته باشه. طبعا ما هم احساس خوب ندارم به خاطر که باعث میشه که ما آینده را تاریک ببینیم. شاید مثلا در آینده ایش روانشناس خانم نتانیم داشته باشیم یا هیچ دکتر خانم نخواد داشته باشیم اگه این وضعیت ادامه پیدا کنه. و امید هم هر رشته که ضرورت به خانم ها هسته که باید هر رشته فعالیت داشته باشن و این باعث میشه که تمام رشته ها به مشکل مواجه شوند و از هر رشته مثلا مشکلات به اجتماع برسه، به جامعه برسه و این باعث میشه که مشکلات افغانستان ازی بیشتر هم شوه.
به او دخترهایی که از تحصیل بازماندن، به او خانمهایی که از کار بازماندند گفتنیتان چیست؟ پیامتان چیست؟
هیچ وقت خود از دست نتن، همیشه کوشش و تلاش خود در هر راستایی که باشه ادامه بتن. اگر یک دروازه بسته شده دروازه دیگه حتما میتونه برویشون باز باشه. اگر نمیتونن فعلا درس بخونن میتونن از یک طریق دیگه خدا پیشرفت بتن، از طریق خیاطی، گلدوزی یا هر طریق هر هنر دیگه میتونن فعالیت داشته باشن، انگیزه داشته باشن و خداوند مهربان است شرایط هم تغییر کنه یا محدودیت ها کمتر شوه و میتونن دوباره مکتب برن و درس بخونن و پیشرفت کنن.
مرسل احمدی روانشناس و دکتر در یکی از شفاخانه های تداوی معتادین در کابل با رادیو آزادی صحبت میکرد. تشکر از همراهی شما.
یک تصویر هزار سخن. بهترین تصویرهای محلتان را بر رادیو آزادی بفرستید به آدرس azadiweb@rferl.org.